بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش مرحوم محقق عراقی در تفسیر کلام مرحوم آخوند رو مفصل ذکر کردیم و این نکته‌ای که ما عرض کردیم که مرحوم آخوند میخوان مسئله اتصال مشکوک به متیقن رو مطرح بکنن و کاری به مسئله نقض یقین به یقین ندارن، امام رضوان الله تعالی علیه دیشب این رساله استصحاب امام رو ملاحظه می کردم، ایشون به عنوان یک احتمال در کلام مرحوم آخوند دادن، یعنی می فرمان مرحوم آخوند دو احتمال در کلامش هست. یک احتمال همین که میخوان بفرماین بین زمان متیقن و زمان مشکوک نباید فاصله‌ای بشه، حتی اگر یک زمانی فاصله شود که تعبیر ایشون اینه، زمانی فاصله شود که لا یقین و لا شک، که حالا ما ازش تعبیر به اهمال و غفلت کردیم، ایشون اینطور تعبیر فرمودن، زمانی فاصله شود که لا یقین ولا شک. اینجا آخوند بخوان بفرماین که استصحاب جریان نداره. این رو به عنوان یک احتمال در کلام آخوند ذکر میکنن، اما بعد بفرماین هازل احتمال بعیدون ان مصاف الکلام، این بعیده که ما به نظرمون بعید نیست، یعنی با نکاتی که ذکر کردیم عمده نظر مرحوم آخوند همینه. علی‌ای‌حالین خوشحال شدیم که اصل این احتمال بالاخره در کلام امام رضوان الله تعالی علیه آمده. بله دیگه، بله، میفهم زمانی که لا یقین ولا شک میشه غفلت دیگه، تعبیر به غفلت نکردن، منتها این تعبیر رو کردن لا یقین ولا شک. خب خب میدونم، ببینید اون روز هم عرض کردیم کم لهو من نظیر، که خب باید با آخوند بگیم آقا این مطلب شما هم فی نفسه دلیلی برش نداریم، هم با مطالب خودتون سازگاری نداره، نه اینکه بیایم بگیم آقا اینجا ایشون مسئله فاصل شدن یقین مزاد رو فقط داره اراده میکنه. خب اون وقت حالا ببینید، چون حالا بعضی از آقایون هنوز براشون قابل قبول نیست، یه نکته دیگری رو هم اضافه کنیم ما، و اون اینه، ما اگر آمدیم گفتیم آخوند منظورش این است که فقط بین زمان مشکوک و زمان متیقن یقین مضاف قرار نگیره، اون وقت دیگه مسئله از شبهه مصداقیه خارج میشه. خوب این نکته رو دقت کنید، دیگه در این تردید نیست که آخوند اینجا میخواد مسئله تمسک و عام در شبهه مصداقیه رو مطرح کنه. اگر ما بیاییم یک معنای اعمی بکنیم، بگیم آقا میخواد بفرماید بین زمان مشکوک و زمان متیقن فاصل نشه، که اگر چیزی فاصل شد من جمله اون قفلت، دیگه ما نمیدونیم صدق نقض یقین به شک میشه یا نه، دیگه نمیدونیم صدق ابقاء ماکان میشه یا نه، این قابل خیلی توضیح روشنی داره. اما اگر گفتیم منظور آخوند اینه که بین متیقن و مشکوک یک یقین مضاد قرار نگیره، اینجا دیگه اصلا ارتباطی به تمسک به آن در شبهه مصداقیه نداره. چرا؟ برای اینکه میگیم خب آخوند میخواد به اون قضه به یقین آخر تمسک کنه، این یقین آخر دو صورت داره، یا خصوص علم تفسیریه، اگر خصوص علم تفسیری باشه که مسلم اینجا مورد مانند نفی موردش نیست، اگر اهم از علم تفسیری و اجمالی باشه موردش هست. دیگه شبهه مصداقیه نمیشه اصلا. یعنی ما بگیم آقا یه زمانی نه کریت بوده نه ملاقات، زمان دوم علم اجمالی به عهد ما داریم، زمان سوم ها کذا. خب حالا شکمونم طبق بیان خود مرحوم آخون در زمان سوم محقق میشه. اگر ما بگیم آقا این قنقضه به یقین آخر اهم از علم اجمالی و علم تفصیلیه، خب اینجا شبهه مصداقیه دیگه نیست. برای این که چرا همه حرفا همین بود که در مرحوم عراقی داریم میگیم، این مرحوم عراقی که آمده کلام آخوند رو میگه این اون قضه و به یقین آخر به این داره تمسک میکنه، بگه اگه این باشه خب به قول بعضی از آقایان دلیل لفظیه، دلیل لفظی یا اطلاق داره یا نداره. اگر اطلاق نداره فقط خصوص علم تفصیلیه، بگیم آقا بین مشکوک و متیقن صد تا علم اجمالی هم باشه فایده نداره. اگر اهم از علم تفصیلی و اجمالیه پس اینجا ضرر میزنه، وقتی یه دونه علم اجمالی هم بین متیقن و مشکوک باشه دیگه قابلیت استصحاب نداره. ببینید این نکته رو برای تکمیل عرائض قبلم میخوام عرض بکنم که هی ما هرچی دقت میکنیم اون عرض خودمون برای اون محکمتر میشه که اصلا مرحوم آخوند در تمسک به آن در شبهه مصداقیه در مانه نفی کاری به اون قضه و یقین ناخر نداره، و اگر بخواد رو اون متمرکز بشود اصلا دیگه شبهه شبهه مصداقیه نیست. برای که میگیم خب آقا یا یقین آخر خصوص یقین تفصیلیه، خب پس یقین اجمالی نمیتونه ناقض باشه، یا اهم از تفصیلی و اجمالیه پس یقین اجمالی هم میتونه ناقض باشه. پس هر جا بعد از یقین تفصیلی اول یک یقین اجمالی آمد ناقضه دیگه، عینه شبهت المصداقیه، شبه مصداقیه نداریم ما اینجا. اما چی شک کنیم؟ نه دیگه، بحث نیست یا اطلاق داره یا نداره. حالا اونایی که مثل مرحوم عراقی میگه ما به این زی آخون به این زی توجه داره، شک به چی بکنیم؟ نمیشه این یا اطلاق داره یا نداره، این مهمه که نیست که. نه ببینید، شما اگر این زی رو نیاری و اصلا ندونی، اونم باز اصلا بیان روشنی نمیشه برش داشت. ببینید اما اگر مسئله لا تنقض الیقین به شک، میگه آقا بالاخره اینجا یک یقین اجمالی بین یقین اول و این شک واقع شده و با این نمیدونیم دیگه این صدق نقض یقین به شک میکنه یا نه، نمیدونیم. لذا و اگر این گفتیم باز معنا وسیع تر میشه، میگه آقا هر جا ولی یقین اجمالی هم فاصل نشده باشه، ملاک این است که باید در استصحاب ما صدق نقض یقین به شک داشته باشیم. اگر فاصله بشه صدق مشکوکه، اگر یقین اجمالی مضاد باشه با صدق مشکوکه. این هم برای تکمیل مطلب قبل. حالا میریم سراغ اشکالات بر مرحوم عراقی. نه دیگه اون خصوبیت این ناخر یا اطلاق داره یا نداره، نمیشه بگیم که این که مهمل نیست که نه اصالت اطلاق جاری بکنیم. پس این همه اصالت اطلاق اون بعد چیه؟ اولا ما نظرمون اینه، حالا اینم که اینجا آمد این رو هم عرض بکنیم، اگر از ما سوال کنید که خب آقا این اون قضب یقین آخر تو روایت چیه، به نظر ما این خصوص یقین تفصیلیه. چرا؟ قرینه سیاق دلالت داره، میگه لا تنقض یقین و بشتگو. یقین چه یقینیه؟ یقین تفصیلیه. اون قضب و یقین آخر هم باید همون یقین تفصیلی باشه، یعنی یقین اجمالی نمیتونه ناقض باشه برای یقین تفصیلی.
یقین اجمالی تأثیر شرعی داشته باشه قطعا این دلیل استثناء میگیره. یه موضوعی که علم اجمالی تأثیر شرعی براش داره همین موضوع میتونه،
خب ولذا خدا آخون میگه در اطراف علم اجمالی، ولذا خدا آخوند هم میگه در اطراف علم اجمالی استصحاب جریان پیدا میکنه.
اگر جریان پیدا میکنه
پس باید این یقین یقین اجمالی نباشه.
باید باشه. چرا باشه؟
نه دیگه، اگه باشه که دیگه استصحاب جریان نداره. باید این یقین آخر هم در نظر ایشون هم یقین تفصیلی باشه. در نتیجه چون جایی که یقین تفصیلی اومد دیگه لا مجال الاستصحاب.
اگه علم اجمالی شما تصویر بکنید که ثمره شرعی داشته باشه،
همه علم اجمالی ثمره شرعی داشته
باشه. هر علم اجمالی بعدش در ساعت بعدی من شک بکنم، بعدی میگیرم یه شکی بکنم، چرا اون علم اجمالی استصحاب نشه؟
نه این که دستور داده نشدید، نمیگیم علم اجمالی رو مستثنی قرار بدید، بگیم در مورد علم اجمالی است، در اطرافش، در اطرافش. حالا اجازه بفرمایید آقای منیر، تا اینجا ما کلام مرحوم عراقی و مرحوم آخوند رو به نظر من کما هو حق و هما توضیح دادیم. حالا میخواییم ببینیم که فرمایش عراقی و این عرض میکنم که اشکالی که مرحوم عراقی به آخوند کرد. خب اون روز عرض کردیم عراقی اول یه تفصیلی کرده برای آخوند، خصوصا کلمه و توضیح منا گذاشته که شما در حاشیه‌اش بنویسید که به تفسیر منا، این توضیح منا نبود، این تفسیر به مالا یرزاوی صاحبه بود که مرحوم عراقی کرد. بعد از این که این تفسیر رو کرده آمد اشکال کرد بر مرحوم آخوند که ما اشکال ایشون رو هم ذکر کردیم مفصل. حالا میخواییم امروز ببینیم اشکال درسته یا نه. ببینیم این اشکال، ما دو تا اشکال مرحوم عراقی داریم نسبت به اشکالی که آخوند کرد. اولین اشکال این است که ایشون فرمود این علم اجمالی معروضش صورت ذهنیت نه خارج، و این علم از صورت ذهنیه که معروضش هست به خارج سرایت نمی کنه اصلا. در نتیجه ما چیزی به نام ناقض در عالم خارج نداریم. جواب این است که تفکیک بین معروض و معروض ذهنی و معروض خارجی یک امر عقلیه، اما وقتی ما به عرف مراجعه کنیم عرف این تفکیک رو نمی کنه. وقتی میگم آقا من علم دارم به این که یکی از این دوتا واجبه، اینجا عرف میگه آقا متعلق علم شما چیه؟ بگیم آقا متعلق علم ما همین اعتبارهاییست که مولا در عالم خارج کرده. من علم دارم یکی از این دوتا ظرف نجسه، متعلق علم من رو همین خارج میدونه. یعنی باز یکی از جاهایی که باید پای عرف رو به میدان بکشیم اینه. بگیم آقا این تفکیک بین معروض به ذات و معروض به العرض، معلوم به ذات و معلوم به العرض، این مربوط به فلسفه است، مربوط به دقت‌های عقلیه، اما عرف همه خارج و معروض میدونه. لذا وقتی عرف خارج و معروض دونه است دیگه نباید بیم یعنی دو تا بحث عقلی میشون کرده اینجا، یکی تفکیک بین معلوم به ذات و معلوم به العرض، ثم بحث دوم آیا این عارض از این معروض به ذات سرایت به دیگری میکنه یا نه، میگه سرایت هم محاله. هر دو من جهت العقلیه و به دقت العقلیه صحیحه، ولی این مجالش در اینجاها نیست. اینجا باید به سراغ عرف. عرف میگه آقا همین خارج معروضه، عرف دیگه فرقی بین معروض و انطباق نمیگذاره، منطبق و معروض رو یک امر واحد میدونه، میگه آقا همون امر ذهنی منطبقش هم همین خارجیه، هر دو یکی هستن در نظر عرف. البته نمیخوایم بگیم عرف مسامحی، چون ما قبلا گفتیم عرف مسامحی لا مجال له. ما در سال گذشته یه بحث مفصلی راجع به عرف کردیم که من تقاضا میکنم آقایونی که تشریف نداشتن ببینن این بحث رو، بحث بسیار نکات جدیدی هم داشت. عرف این که میگن عرض شود که ما به عرف مراجعه کنیم، ما نمیگیم عرف مسامحی لا اعتباره به تسامح العرفی، نه، عرف با دقت خودش میگه من همین رو کافی میدونم، نه که مسامحه کنه. بلا باشه اشکال مبنایی باشه، چه اشکالی داره؟ بله البته از کجا میفرمایی تو اینجور موارد عقل حاکم؟ نه خیلی خوب، هر خود مرحوم معاذی ها مواردی رفته سراغ عرف. خیلی خوب، حالا ممکن مثل خود امام رضوان الله تعالی علیه این همه فریاد میزنن که خلط بین تکوین و تشریع نکنیم، اما در بعض از موارد فقهیشون هم خود ایشون مبتلا به خلط شد. بله حالا علی کل حال این اشکال نظر ما برای ایشون وارد. پس ببینید ما
بله ایشون مطرح نکنیم واقعا علم اجتماعی مطابقش خارج از ایرانه
هست،
واقعا ظرف ذهن
معروضش که ظرف ذهن بله مسلمه، چون
اون
داره ولی سرایت نمی کنه. همین بله خود علم سرایت نمی کنه. علم شما تعلق به معروض ذهنی ولم یسری الی الخارج، سراغ به خارج نمی کنه،
به خارج شاهد هم در علم
ایم. بله یعنی اصلا نیست چیزی در خالم خارج تا بخواد ناقض اون یقین قبلی
هم
نه اتفاقا همینه. نه عرف میگه با توجه به این که عقل بین این دو تا تفکیک میکنه، من یه دونه میدونم اینا رو به شذک کنم بدیم، همین رو میگه در باب احکام، در باب اعتبارات، مثل همین موردی که الان داریم عرض میکنیم، عرف نمیره سراغ اون دقت عقل و قبول نداره.
وقتی که
خب چرا او رو محال میدونه؟ چرا ببینید عباراتش اصلا نداره صورت ذهنیه معلومه به اجمال به معلومه به تفسیر. میفرماید ما معروض این علم اجمالیمون ذهنه و سرایت به خارج هم محاله، و حتی با ایشونه. یعنی از جهت فلسفی چیزی که ظرف عروضش فقط ذهنه امکان نداره که خارج عروض عارض و خارج بشه، خارج متصفه به این میشه. خیلی همین، ولی عرف رو معلوم به اجمال میدونه. من میخوام همین رو عرض بکنم در جواب ایشون، عرف همین رو معلوم به اجمال میدونه، خارج رو عرف تفکیکی بین ذهن و خارج اینجا نمی کنه. اصلا نیاز به این که بیان بگیم خب آیا عرفاً سرایت میکنه یا نه، عقلاً سرایت میکنه یا نه، نیاز به این بحثا نیست. یک اشکال دومی هم بر مرحوم عراقی وارده که در کلمات صاحب منتقا هم آمده. صاحب منتقا این اشکال اول ما رو مطرح نکرده، فقط ایشون تعجبه می فرماید که خب همین مقدار که این صورت ذهنیه و این معلومه به ذات انطباق بر اون معلومه بالعرض داره کافیه. خب ایشون قبول نداره این رو، میگه در صورتی برای ما کفایت داره. مرحوم عراقی میگه اگه سرایت شد به درد میخوره، سرایت نشد به درد نمیخوره. لذا جواب اول ایشون تقریبا چیزیست که در خود کلمات مرحوم عراقی آمده و رد شده. اما در جواب دوم نقض خیلی خوبیه که باز اون نقض هم روی این اشکال اول ما تحکیم پیدا میکنه و اون نقض اینه: خب شما در علم تفسیری چه کار میکنید جناب عراقی؟ شما اگر میگید در علم اجمالی معروض علم اجمالی از صورت و ذهنیت و خارج نمیتواند متعلق برای علم قرار بگیره، و همین حرف در علم تفسیری هم میاد، پس ما دیگه چیزی به نام اینکه یقین ناقضه نداریم. اصلا در علم تفسیری هم متعلق علم تفسیری و معروض به ذات و معلوم به ذات همون صورت ذهنیت. پس نمیشه بگیم که آقا اگر من یقین به خلاف پیدا کردم ناقضه، چون این یقین ظرفش عالم ذهنه، عالم خارج نیست تا بخواد ناقض باشه، در حالی که مسلم در علم تفصیلی ناقض بودن رو قبول داری. حالا چرا هم در علم اجمالی هم در علم تفصیلی امکان ناقضیت هست؟ چون عرفاً معروض و متعلق اینها رو خارج میدونن، نه عالم ذهن. این بخشی است که باید اینجا روش تذکر داده بشه. چی میفرمایید؟ بله احسن، تو اشکال خوبیه که مرحوم عراقی به این استشهاد کرد. مرحوم عراقی به این استشهاد کرد که دلیل بر این که متعلق یقین خارج نیست این است که گاهی اوقات ما یقین به چیزی پیدا میکنیم که واقعیت خارجی نداره. همین رو خود بگید دیگه. خب این هم جوابش همینه. ببینید عرف در چنین مواردی براش یک واقعیت فرضی رو میپذیره. درسته به حسب واقع خارجی و حقیقی چیزی نیست، اما عرف میگه هست. عرف میگه من الان که یقین دارم زید هست، حالا مخصوصا دیگه توی احکام شرعیه، شما الان یقین دارید زید هست اما به حسب واقع زید مرده، عرف برای یقینش آثار بار میکنه، میگه اموالشو نمیشه تصرف کرد، با زنش نمیشه ازدواج کرد، همه این را درش لحاظ میکنه، آثار درش بار میکنه. این که ما بیاییم بگیم آقا یقین ممکنه در عالم خارج مطابق نداشته باشه، این منافی با این نیست که عرف بر این یقین آثار بار نکنه. همین عرف بهش بگیم آقا ممکنه یقینه باطل باشه، میگه خب حالا که من یقین دارم، میگه حالا که من یقین دارم اثر برش بار میکنم، ما فقط دنبال ترتب اثر هستیم، دنبال چیز دیگه نیست.
نه
مقداری نیستی، این اشکال نقضی اشکال واردیه. آقای برانتر ببینید آقا ما یه یقین اول داریم تفسیری، بعدم هر دو صورت ذهنیه خیلو یقین، بعدم هر دو بعد یه یقین اجمالی میاد یک، یا یقین تفسیری میاد. از عراقی سوال میکنه این یقین تفسیری اون یقین قبلی رو از بین میبره یا نه؟ خیلی خوزه بده. سوال میکنیم این یقین تفسیری معروضش صورت ذهنی هست یا نه؟ خیلی خوزه بده. این وقتی نقض میکنه چی رو نقض میکنه؟ نه خب یعنی اما در خارج چی؟ داره چی؟ بگیم این چی کار خارج نشته باشی؟ درست میدونم شما اول اثر که بار میکنین اثر که بار میکنین بر موت ذهنی اثر بار میکنه موت خارجی
همون روز اول که اثر
بار شما که اثر بار میکنین در موت ذهنی و موت خارجی بر اسلام ذهنی و اسلام خارجی بر کریت ذهنی و کریت خارجی دم روشنه حالا تعجب چیزا از مرحوم عراقی اینجا رفتی که مثلا اشکال اصلیش که از اون اساسیشون بی خود رفته حالا این تعبیر هم میشه گفت بند نباید مستقلن رو لحاظ بکنه معروض ذهنی رو
در
حالی که اونجا چون چی بیگونه رو در مشترک بین مثلا رونومنی اصلا وجود نداره در خارج، در این ایشون اونجا تبول کرد و گفت که مرحمی مثلا بکنه این اثر بانیشه اصلا شما اصلا این خاطرمون شد گوش کلایت هم میکنه برای این خارج خوب، باید که تفکر پیدا میکنه این مطلب ایشون با اون مطلب واقعا یکی از نکات خوب همینه که وقتی انسان ذهنش یک منظومه از آرا و مبانی شد میتونه این انتقالها رو پیدا بکنه و این خودش بسیار خوبه. حالا ببینید تا اینجا ما کلام مرحوم آخون رو چند تفسیر را ذکر کردیم و آخرین تفسیرش هم این تفسیر عراقی بود که گفتیم هم تفسیر درست نیست، هم اشکالاتی که مرحوم عراقی به مرحوم آخون کرده این اشکالات وارد نیست. تا اینجا ما کلام آخون رو طبق اون بیانی که ذکر کردیم و تفسیری که خود ما اختیار کردیم گفتیم که آخون میخواد بفرماید در استصحاب ادقاء ماکان باید باشه و چنانچه یک یقین اجمالی فاصله شده باشد در این که صدق ابقاء ماکان بشود ما تردید داریم و میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه و تا اینجا بیان ایشون برای ما تامه. اشکالاتی که مرحوم اصفهانی روی همین تفسیر بر مرحوم آخون وارد کرد جواب دادید در قبل از تعطیلات محرم. تا اینجا فرمایش آخون برای ما تامه. ما بله ها بله حالا همین عرض بکنم اما فقط میاد روی این اصل این ضابطه، یعنی آیا ما در اینجا در باب استصحاب اتصال زمان شک به یقین را مشکوک و متیقن را لازم میدونیم یا لازم نمیدونیم؟ حالا ببینیم اینجا البته باز من دو مرتبه بحث رو یه مقدار جمع جور بکنم. بحث ما از اینجا آغاز شد که در این صورت چهارم از مشهوره تاریخ اونجایی که اثر بر عدم احدهما فی فرض الاخره، بر عدم احدهما فی فرض وجود الاخره و به نحو کانه تامه است، یعنی لیسه تامه، گفتیم اینجا مرحوم شیخ اعظم انصاری استصحاب رو در هر دو جاری میدونه. بله بله تعار ازا و تصاقت ها خب فرض بایدش که اثر بر یکی مترتب بر آن. بله و گفتیم اینجا اگر گفتیم قبلا اگر اثر بر هر دو جاری باشه عرض بکنم اینجا ثمره ظاهر میشه، اما اگر درست میفرمایید اگر اثر بر هر دو باشه، یعنی ثمره نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون در جاییست که اثر بر یکی بار بشه، بر عدم یکی. اینجا شیخ میگه استصحاب جریان داره بلا معارض، آخون میفرماید جریان نداره. اونجایی که اثر بر هر دو یعنی عدم هر دو بار بشه، اونجا ثمره‌ای بین مرحوم آخون و بین مرحوم شیخ عملا نیست، چون شیخ میگه استصحاب در هر دو جاری میشه تعارضا تصاحبتا، آخون میگه استصحاب در هیچ کدوم جاری نمیشه. ولی در اونجایی که ثمره بر عدم یکی در فرض وجود دیگری هست، شیخ فرمود استصحاب جریان دارد معارضم ندارد. آخون میفرماید این استصحاب جریان نداره، چون شرط استصحاب که عبارت از اتصال زمان شک به زمان یقین هست این محقق نیست. خب ما دیروز هم عرض کردیم، ببینید تا اینجا طبق این تفسیری که ما برای کلام مرحوم آخون کردیم، اشکالاتی که دیگران مطرح کردن اینها رو هم مطرح کردیم و جواب دادیم. حالا میم سر خود کبرا، به عبارت اخرى میگیم علی فرض این که این شرطیت رو ما از ادله استصحاب بپذیریم، حق با آخون بود، استصحاب اینجا نباید جریان پیدا کنه، چون ما نمیدونیم اینجا ابقاء ما کان هست یا نیست. اما حالا آیا این شرط رو ما میتونیم بپذیریم یا نه؟ ببینید یه مطلبی رو ما در اول استصحاب، یعنی امسال سال چهارم بحث استصحاب ماست، در اوائل استصحاب اونجایی که بحث تعریف استصحاب مطرح بود و مشهور میگفتن ابقاء و ماکان هست، اونجا نکته رو گفتیم و گفتیم این یک معنای استیادی از مزامین روایات استصحابه، اما در هیچ دلیلی از روایات استصحاب کلمه ابقا ما نداریم. بگیم که الاستصحاب هو الحکم بالبقا یا ابقا و ماکان. اگر ما این رو مسلم بگیریم که در استصحاب ابقاه، اون وقت با آخونده، چون در اینجا شک داریم در این که ابقا محقق است یا محقق نیست. اما ما اونجا گفتیم که نهایت چیزی که ما به نام استصحاب داریم حرمت و نقضل یقین به شکه. شعاره میگه اگر یه یقینی داشتیم این یقین تو با یک شکی که بعدن میاد نقض نکن. ما دیگه چه برمه بله لاتنقض نهیه، دیگه لاتنقض نهیه، لاتنقض یقین به شک ازش استفاده میشود عدم جواز نقض یقین به شک. خب این تنها چیزی که میتونه بیاد این یقین رو هم نقض بکنه یک یقین تفصیلیه، یعنی ما الان هم گفتیم این انقضه به یقین آخر که توی این روایت استصحاب آمده، حالا دیگه الان کاری به عرفه عراقی دیگه نداریم، بالاخره تو روایت استصحاب آمده. ما دو چیز تو روایت استصحاب داریم، یک حرمت نقض یقین به شک، دو این که هر یقین رو یقین تفصیلی از بین میبره. دیگه ما چیزی به نام ابقا نمیدونن باید حتما چیزی به نام ابقا داشته باشیم، این رو توی ارزان ادله استصحاب نداریم. وقتی این چنین شد میگم در مانندوی میگم که آقا ما علم تفصیلی به نقض یقین قبلی نداریم، یک اینجام در استصحاب یک یقین میخواییم یک شک، یقین وجود داره شک هم هست، صدق لفظ یقین به شکم میکنه، بعد از اینکه ما کلمه ابقا رو بذاریم کنار، کلمه ابقا رو بذاریم کنار، بنابراین روی حساب استصحاب در اینجا جریان پیدا میکنه و ما چنین چیزی که بیم بگیم آقا شرط این است که حتما مشکوک زمانش متصل به زمان متیقن باشه نداریم. و شاهد بر همین در همون مثال های استصحاب حدث یا امثله دیگه ای که هست که جل اصولی این استصحاب رو جاری میکنن. شما قبلا یه یقین سابق داشتید، بعد یه زمانیه به قول امام رضوان الله علیه لا یقین و لا شک، اما دوباره یه زمان ثالثی که اون زمان متعلق شک قرار میگیره، مسلم در اینجا استصحاب جریان پیدا میکنه. اقبال اصلا دلیل برش نداریم. خب الان نمیدونیم ابقا شد یا نه، چون ابقا یعنی از اون زمان تا زمان شک باقی باشه. اگه با علم اجمالی احتمال نقض رو بدیم دیگه شک که در ابقا داریم. در صورت قفلت هم هم میکنه، در صورت قفلت هم در یه زمان این یقین نیست، نیستی که در اون زمان ابقا نمی کنیم. ما فرض ما این است که فقط در مشکوکی بیاریم، در اون زمان مورد قفلت یا مهمل اصلا نمیاریم دیگه. ما یقین که اون روز بوده الان با اینکه یه روز هم بینش فاصله شده، اون یه روز اصلا کار بیش نداریم، میاریم حالا میخواییم ابقا کنیم. صدق ابقاش مشکله. نه شمسی تعریفیست که تو تعبیرش که کلمات اصولی این آمده هر سر اگر مراجعه بفرد به اول بحث استصحاب، اونجا هم ما این نکته رو تذکر دادیم. حالا فردا میخواییم دلیل ببینید که حالا پس فردا که شهادت امام سجاد علیه السلام هست و مراسم عزاداریه، پس فردا دلیلی که مرحوم عراقی آورده برای اینکه این استصحاب جریان نداره، ایشون هم یه دلیل دیگه آورده. تا حالا خب دلیل آخوند رو خوندیم رد کردیم، یه دلیل دیگه مرحوم عراقی داره. قبلش هم صاحب منتقا دو دلیل ذکر کرده و میگه این دلیل عراقی تقریبا اشاره به این دو مطلب داره. حالا این مطالب رو فردا عرض خواهیم کرد. و سلام.